روزگار مچاله شده، بیعدالتی کنارم دراز کشیده بود، جهان مضطرب بود، روی تنهاییم پرنده آشیانه کرده بود. خودم دوان دوان به سمت شمشیرها و زخمها می دویدم. آب خوش از گلوی من پایین نمی رفت تا که شما رخ دادید. عالم به تعادل رسید، جهان ما میزان شد، انگشت سبز حقیقت رازها را برملا کرد. همه دست در آب کردیم، خوبی شایع شد، دل عاشق مرمت شد. قدیر پایتخت دل عاشق است، اصلا عشق اختراع اهل قدیر است. قدیر رخ داد، دیگر نمیتوان آسمان را انکار کرد. روی خورشید خط کشید، خورشید سر بر شانه شما طلوع میکند که به ذره گر نظر لطف بو تراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون، اونهایی که دلشون سرشار از محبت امیر مؤمنانه و حالا دیگه امروز که 3 روز مونده به عید قدیر برای رسیدن این عید بزرگ لحظه شماری میکنن. وقتی که ماه ذی‌الحجه به نیمه میرسه دیگه دلها راهی سامر را میشه و با تمام وجود به امام هادی سلام میکنی و از صمیم دل میگی یارب نکند به زخمم آگاه کنی، این گمشده را دوباره گمراه کنی، افتادم از پا نکند دستم را از دامن اهل بیت کوتاه کنی. انشالله هممون متنعم نعمت ولایت باشین. حاج آقای کاشانی سلام علیکم و رحمت الله، عیدتون مبارک باشه، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله، عرض ادب دارم محضر شما و عزیزانی که اینجا تشریف دارن، بینندگان و شنوندگان عزیز. عید قدیر و پیشاپیش تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله شکرگزار نعمت ولایت امیرالمومنین باشیم. همینطور ولادت با سعادت امام هادی سلام الله علیه رو هم تبریک هست.
دو تا میراث موندگار امام هادی در بین ما گذاشتن، یکی زیارت جامعه کبیره با اون همه عظمت که هر چقدر راجع به این زیارت بگیم کم گفتیم، و دیگری زیارت قدیریه امام هادی که چه تناسبی هم داره این ایام با ولادت حضرت و عید قدیر. خیلی خوب، به قول شاعر گفت همیشه در خیالم سیب دارم که نیمی هادی و مهدی است نیمی. خیلی خوب، خیلی خوش آمدید به سمت خدای. امروز بحث و جای کاشانی رو با هم میشنیم انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در جلسات گذشته که کم کم داریم آماده میشیم برای لحظاتی که آغاز میشه امامت امیرالمومنین صلوات الله علیه، مقدماتی عرض کردیم. عرض کردیم پیغمبر اکرم رو تخریب کردن که بتونن بعد امیرالمومنین رو تخریب کنن و بتونن اسلام رو منحرف کنن. رسول خدا برای جلوگیری از این انحراف تدابیری داشتن. یکی از اون تدابیر این بود که امیرالمومنین سلام الله علیه رو عرض کرده بودیم دو دسته شده بودن مسلمین، رهبر یکی از این دو دسته رو امیرالمومنین قرار داد، ایشون رو تایید کرد، فضائل ایشون رو منتشر کرد. قدیر هم در واقع یکی از مهمترین اون فضائل و نصوص امامت امیرالمومنین که در پیشه. منتها چون به ولادت امام هادی سلام الله علیه رسیدیم و ایشون در راه قدیر زحمات زیادی کشیدن، من این سوالو میخوام امروز بحث کنم که یادتونه عرض کردیم جلسه پیش که پیغمبر اکرم فرمود یا علی بخشی از امت یا جمعیت زیادی از امت به تو خیانت خواهد کرد.
بله فهمیدم.
میخوام گوشه ای از این خیانت ها به قدیر و امیرالمومنین رو بیان کنیم و بعد بگیم امام هادی سلام الله علیه چگونه با اینا مبارزه کرد که هم از فضای بس دور نشده باشیم، هم جسارت محضر امام هادی نشده باشه با این همه زحماتی که حضرت برای
خیلی خوب
قدیر کشید.
حسن انتخاب.
عرض میکنم محضر مبارک شما که بعد از این که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امیرالمومنین صلوات الله علیه رو مطرح کردن، خب طبیعتاً بعد از ایشون حکومت‌های اومدن که اون مسیری نبود که رسول خدا می‌خواست. بعد به بنی امیه کار رسید، قدرت قاهر و شمشیر حکومت،
بله،
پول سرشار خراج‌ها و مالیات‌ها و غنایم و تقدس آخوندهای درباری، یعنی این ستیق کمک کردن برای اینکه امیرالمومنین از جامعه حذف کنن و تلاش گسترده هم کردن. یکی دو ساعت چند تا نمونه شو که اگر بخوام همش رو عرض کنم ساعت‌ها طول میکشه. من نگاه میکردم دیشب دیدم حدود 250 تا یادداشت در این زمینه نوشتم، چند تاشو انتخاب کردم، یعنی مشت خلاصه نمونه خرواره. مثلا فرض بفهمید بعد از پیغمبر اکرم یه جریانی پیش اومد به این که نقل حدیث رو محدود و ممنوع کنیم، که من راجع به این بعدن به آغاز امامت امیرالمومنین برسه انشاءالله عرایضی خواهم داشت. یکیشو عرض میکنم که شما ببینید، یکی از حاکمان بعد از پیغمبر اکرم گفتش که اقل الروایت عن رسول الله الا فیما یعمل به. اگه میخواد از پیغمبر روایت نقل کنید فقط روایت عملیه یعنی فقهی نقل کنید، روایات دیگر رو نقل نکنید، محدود کرد فقط فقهی. چرا؟ چون در روایات رسول خدا حق و باطل مشخص شده بود، بعضیا توبیخ شده بودن از اون جریان، اون دسته‌ای که حضرت مخالفشون بودن، امیرالمومنین و طرفدارانش تجلیل شده بودن، لذا این مباحث فقهی که نیست، گفتن آقا فقط روایت فقهی نه،
نماز و روزه و
نماز و روزه و حج و اینا که حالا ما قبلا عرض کردیم هفته های پیش که به همین هم آسیب خورد. چرا؟ یه نمونه شو برای شما میخونم که چرا روایات غیر فقهی نقل نکنید. نوه طلحه، همون طلحه‌ای که در جمل کشته شد، اومدن ازش یه روایت بپرسن که من از ترس معاویه جرأت نمی‌کنم حرف بزنم، اگه قول میدید که تا من زنده‌ام از من چیزی نقل نکنید بهتون بگم. گفتن بگو. این روایت سند صحیح داره، بخشی از این در صحیح مسلم هم اومده. گفتن بگو، باشه قول میدیم به کسی نگیم. گفت من از ابن مسعود شنیدم پیغمبر فرمود، شما ببینید اینجا میتونید دستور پیغمبر اکرم به امام حسین هم توش ببینید که چرا قیام کرد حضرت. پیغمبر چی فرمود؟ فرمود که سیکون امراء من بعدی، یه حاکمانی بعد از من میان، یقولون ما لا یفعلون، حرفی رو میزنن که خودشون بهش عمل نمیکنن و یفعلون ما لا یقولون، یه کارایی میکنن از اون چیزایی که این ور نمیگن، یعنی توطئه میکنن، ظاهر یه جوره، باطن یه جور، عمل یه جور. بعد پیغمبر فرمود فمن جاهدهم بیدهی فهو مؤمن، اگه کسی بره با اینا بجنگه اینا رو سرنگون کنه مؤمنه، و من جاهدهم بلسانهی، کسی که با زبانش با اینا بجنگه روشنگری کنه افشاگری کنه فهو مؤمن. از این دوتا خب بجنگه یا زبونی حرف بزنه، کوچیکترش اینه که من جاهدهم به قلبه، کسی که حداقل در دلش خب به اینا رو نداشته باشه، بغض اینا رو داشته باشه. کیا رو؟ این حاکمانی که میخوان انحراف ایجاد کنن. پیغمبر فرمود که این که با قلبش هم کسی مخالف اینا باشه، همین بیزاری قلبی هم داشته باشه، فهو و مؤمن دیگه، لا ایمان بعد، اگر این نباشه اصلا ایمان نداری. ببینید ما یه حرفی داریم که این رو وقتی از قول ابن مسعود نوه طلحه نقل کرد با واسطه که پسر خلیفه دوم که گفتن، گفت مگه میشه؟ تو صحیح مسلم هست که رفتن پیش ابن مسعود گفتن واقعا تو این حرف رو زدی؟ یعنی اصلا یه جورایی هم توبیخه، هم خیلی حرف عجیبیه این، و نشون میده نوه طلحه چرا جرأت میکنه اینو زمان معاویه بیان کنه،
چون حضرت دارن ملاک ایمان میدن.
بله، ملاک ایمان میدن. ملاک ایمان هم چیه؟ یا جنگ، یا روشنگری، یا براءت قلبی، غیر از این دیگه ایمان نیست. یعنی دقیقاً رسول خدا زده در هدف که اینا دارن یه کارایی میکنن. من به شما یه نمونه بگم، خدا شاهد جگرم میسوزه، اوزایی از محدثان بزرگ از فقهای برجسته است، میگه ما اگه بخوایم بریم دادگاه شهادت بدیم شهادتمون قبول نمیکردن، میخواستیم مثلا برده رو آزاد کنیم قبول نمیکردن، میخواستیم طلاق بدیم قبول نمیکردن. چرا؟ چون گفتن باید اعلام براءت کنی نسبت به علی ابن ابی طالب. و این اصلا اینقدر خدا میدونه که من رو اذیت میکنه که این جمله رو بخوام بگم به شما، که میگه ما اخذنا العطاء، به ما حقوق سالیانه که از بیت المال به همه میدادن به ما نمیدادن، تا کی؟ حتی شهد نامعاذ الله، عذر میخوام از امام زمان، حتی شهد نا علی علی بن نفاق، تو رفتیم شهادت دادیم علی معاذ الله سلام الله علیه منافق بوده، استجیر بالله، تا اسم ما رو هم ثبت کنن. یعنی شما ببینین که من عرض میکنم زور حکومت، پول بیت المال مسلمین و آخوندهای درباری که تقدسشون آوردن که بگن نه این کار رو بکنید اشکال نداره، و تبرع نامن تا ما نیومدیم اعلام براءت از امیرالمومنین نکردیم اسممون رو جز شهروندان ننوشتن. حالا که شد گفتن حالا طلاق بخوای بدی میشه، بخوای بردازات، جز آدم حسابت میکنه.
تمام حقوق شهروندیشون هیچ
هیچ. یعنی شما نگاه کن اگه یه نفر توی شرایطی قرار بگیره که جامعه او رو حسابش نکنه، این فشاریه که حکومت میاره برای اینکه بشکنن آدم ها. از اون طرف رسول خدا چی میفرمون؟ یا جنگ بکن یا روشنگری کن یا بیزاری قلبی. یعنی اگر وادارت کردن مثلا فرض بفرمایید چیزی هم بگین به قلبت اقلا نرسه ها، چون اگر امیرالمومنین ازش اعلام براءت قلبی بکنید دیگه سقوط کردی
تمام
کارت. نفاق این شرایطی که بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به وجود اومد هی شدیدتر شد. عبدالله ابن زبیر در مکه حکومتی داشت، دیدن توی خطبه های نماز جمعهش اسم پیغمبر رو نمیاره، صلوات نمیفرسته. گفتن آقا اسمی از پیغمبر بیار، نگفتن اسمی از اهل بیتش،
خود
از خود پیغمبر. من اصلا ترجمهشون متن عربیشون نمیخونم بس که جسارته. گفت معاذ الله یه خاندان خاری داره پیغمبر که اگر من از او اسم ببرم اینا غرور میگیردشون، گردناشون رو میکشن، میگن ما رو میگه، بابای ما رو میگه.
الله اکبر.
یعنی شما ببینید تو جامعه تبلیغ رفته به سمتی که حذف کنیم، حذم کنیم، بزنیم، بکشیم، بیابرو کنیم، طعنه بزنیم، و طعنه زدن و تمسخر کردن از کشتن سخت‌تر. از کشتن سخت‌تر. خلاصه فشاری داره میارن هی شدیدتر میشه، شدیدتر میشه. اینی که شما میشنوید که مثلا فرض بفرمایید سید الشهدا تو کربلا میفرماد که این آخرین رجز امام حسینه، لال شهی امکان منی قبل ذا غیر فخری به ضیاء نیره، من گناهی ندارم جز این که افتخار میکنم به نور دو ستاره درخشان، فاطمه الزهرا امی و ابی قاسم الکفر به بدر نخونه، چون بابام علی بن ابی طالب و مادرم فاطمه الزهرا با من دشمنید. خود رجز خود حضرته. یعنی بردن به این سمت که چجوری دشمنی کنن، این که عرض بکنم تقدس خرج کردن. اونایی که اومدن تو کربلا بخشون قربت الله اومدن با امام دشمنی کردن
و بغضن لعبی.
بله، این بغض رو دین قرار دادن. یه وقتی که یه آدمی تو خیابون آقا با ماشین دو تا ماشین می‌خورن به هم پشت میدن، خدای نکرده که خدا ان شاء الله اینم برطرفش کنه، اما یه وقتی میگه خدا گفته منم قربت الله وضو میگیرم و این کارو میکنم. یعنی خب به اهل بیت و امیرالمومنین که اینقدر رسول خدا تاکید فرموده بود که ما گوشه ایش جلسه بیش گفتیم، ببینید چه قدرت رسانه‌ای باید بیاد که اینو تبدیل کنه به برعکس خودش، و این اتفاق افتاد. تا من دیگه از این به بعد چند تا مثال میخوام بزنم از دوره امام هادی تقریبا، یعنی حوالی سال 220 تا سال 300. امام هادی سلام الله علیه 250 و چند از دنیا رفتن، 212 تقریبا به دنیا آمدن. من میخوام برهه‌ای که امام هادی سلام الله علیه توی زندگی میکردن و بگم چه اتفاقاتی افتاده. یعنی همون جوری که اولین جلسه عرض کردیم، ما نمیخوایم یه ماجرای تاریخ مصرف گذشته بگیم. یه روزی یه اتفاقی افتاد، یه دوگانگی ایجاد شد، این در طول زندگی جامعه مسلمین تا امروز بوده. اتفاقا ائمه ما علیهم صلوات الله با اینا مواجه بودن و سعی میکردن راه پیغمبر تخلیان. هفته گذشته خدا لطف کرد از امام باقر نمونهایی گفتیم که بگیم این مسیر ادامه داره. امروز انشالله آخر سر از امام هادی عرض کنیم.
جا بدم دوستانمون رو به برنامه مشهد اولین جلسه های کاشانی که اونجا هم راجب شخصیت امام رضا و پیوندشون با ولایت امیرالمومنین خدا رو شکر.
عرض میکنم خدمت شما که یه شخصیتی داریم به اسم ابن قتیبه، این 270 خورده از دنیا رفته، خودش متهم به دشمنی با امیرالمومنینه. حالا من نمیخوام جزئیات رو بگم، اینا رو توی کلاس های درس بود میشد اسلایداش رو آورد جزئیات رو نشون داد. این آدم خودش متهم به بغض نسبت به اهل بیته، با این حال یه افشاگری کرده، در یکی از کتاباش به اسم الاختلاف اللفظ یه افشاگری کرده، گفته که دشمنی با امیرالمومنین اینقدر اینها درش مبالغه کردن که اول علی ابن ابی طالب رو کردن خلیفه چهارم، بعد ادعی اینو هم قبول نکردن که حالا یه وقتی راجع به این عرض میکنیم که حتی خلیفه چهارم قبول نکردن، حتی به او خلیفه نمیگفتن، دوران او رو دوران فتنه نامیدن، دشمنان و نواسب. و بعد میگه عجیب از شما، به یزید میگید خلیفه، در مورد امیرالمومنین میگه دورانش دوران فتنه بود. بعد میگه که این عبارت عجیبه، این عبارت ببینید میارزه که آدم هزار تا کتاب بخونه این یه جمله رو پیدا کنه. او داره از عصر خودش میگه، میگه تهاما کثیر من المحدثین ان یحدثوا بفضائله کرم الله وجهه، میگه محدثان زیادی ابا کردن، خودداری کردن از اینکه فضائلشو بنویسن، یا خوفن یا از ترس یا بغزن یا از بغض. لذا میگه وقتی حدیثی مثل حدیث قدیرم برای اینا بخونی یا حدیث منزلتو برای اینا بخونی که اینقدر واضحه، یه جوری معنیش میکنن که از معنی اصلیش بیفته. خودش داره میگه، میگه او رو یه جوری معنی میکنن برای اینکه لینتقصوه، برای اینکه از همین عبارت نقص بر امیرالمومنین فهمیده بشه. ارجاع میدم اهل مطالعه بینندگانمون رو به کتاب منهاج السنه ابن تیمیه که ببینن حدیث منزلت که فضیلت به اون عظیمی هست، و ابن تیمیه میگه فضیلت که نیست بلکه رذیلت. یعنی دقیقاً این داره میگه در دوره ما اینطوری که حدیث قدیم با اون عظمت رو اینا یه جوری معنی میکنن، یا حدیث منزلت رو، که یا نقص بشه یا از معناش خارج بشه.
جنس این لجاجت، جنس اون آدمایی که خوابیدن، نخوابیدن، خودشونو به خواب زدن و هیچ جور نمیتونی بیدارشون بکنی،
همینطور.
از همین جنس،
همینطور بیدار. عموم مردم، اینی که ما میبینیم رفتار اهل بیت رو جلوتر عرض میکنیم، رفتار اهل بیت دوگانه است. امام حسن علیه السلام با مغیره با عمرو عاص خیلی تند برخورد میکنه، ولی وقتی یه نفر از شام میاد دشنام میده، او رو مهمان خونش میکنه، چون میدونه این بنده خدا، این بیچاره که اکثریت جامعه اسلامی اینطورین، مستضعف فکریان، اینا کسانی هستن که اون قدرت شمشیر، قدرت پول و اون خوندای درباری، یعنی تقدس و زر و زور جمع شدن برای اینکه اهل بیتو تخریب کنن. رضا ازن فرمود که شاید اشتباه گرفتی، بیا. ما در امامانمون متعدد اینو میبینیم. پایان نامه یکی از عزیزان ما آقای دکتر مطیعی، پایان نامش رفتار ائمه علیهم صلوات الله با اهانت هاست، و اونجا تحلیل کردن که چند نوع رفتار بوده.
کار خوبی،
بله کار خوبی، ان شاء الله منتشر میشه به زودی ان شاء الله. که اینجوری نیست که ائمه میدونستن عموم مردم مثلا خبر از هیچی ندارن. این آقا صبح تا شب رسانه ها هشتگ بغض امیرالمومنین داغ کردن، رسانه ها امیرالمومنین رو کوبیدن، اهل بیت رو کوبیدن، روی منبرهای حکومت
رو فکرشون کار کردن.
بله میدونن اینا بازی خوردن، اینا خبر از هیچی ندارن. یه نمونه به شما عرض بکنم ببینید، اینایی که میگم عمدتاً مثال در مورد قدیر و محبت، یعنی واضحات فضائل. زهری آخوند بنی امیه است، آخوند درباری، بعضی حتی به این سلام نمی کردن، می گفتن این مندیل الامرائه، دستمال امیرانه. چون آخوند بیاد بره شرطه بنی امیه بشه، اونم بنی امیه که به فسق و فجور معروفن، علما خیلی قبول ندارن، البته از گروه های از جامعه اسلامی خیلی هم ایشون رو قبول دارن. ایشون یه روزی حدیث قدیر رو نقل کرد، گفت دیدم اخذ به ید علی ابن ابی طالب، پیغمبر دست امیرالمومنین رو گرفت و فرمود من کنت ولیه فهذا ولیه. این یکی از جملاتی است که در ذیل حدیث قدیر هست، هر کس من ولیه او هستم، علی ابن ابی طالب، این علی ابن ابی طالب ولیه اوه، اللهم وال من والا و عاد من عاد، خدا با دوستانش دوست باش، با دشمنانش دشمن باش. میگه که رفتم بهش گفتن که تو شام این حرفا میزنی، جرأت میکنی این حرفا بزنی؟
زهری رو میگفت؟
نه به زهری گفته. یعنی توبیخش کردن هر زمینه. آخوند درباری اگر بخواد حدیث بگه، یا آخوندی بالا سرش پیدا میشه، اینا رو برای چی میگی؟ دقت میکنید؟ یعنی لایه بندی. گفت بهش که به خدا سوگند از فضائل علی چیزایی بلدم که لو تحدثت و به حال قتلت و بگم میکشنم، نمیتونم بگم. یعنی این که از خودشونه. ببینید تو مباحث ماجرای قدیر میگن چرا در صحیح بخاری حدیث قدیر نیست، چرا در صحیح مسلم حدیث قدیر نیست. بله. من میخوام به شما بگم، چون صحیح بخاری هم دوره امام هادی بوده نویسندش، میخوام به شما عرض کنم که بدونیم در چه دوره‌ای بودن، جرأت نمیکردن این حرفا رو بزنن. یعنی حدیث قدیر نقلش داستانه. ابن کثیر میگه که حاکم نیشابوری که از بزرگان محدثانه و صاحب سبکاست، خیلی حرف راجعش زیاده، چون برنامه عمومی من نمیخوام ذهن عزیزانمو خسته کنم، میگه دو تا حدیث نوشت تو کتابش، حدیث طیر و حدیث قدیر، دو تا فضائل امیرالمومنین.
بله.
میگه سر همین محدثان انکارش کردن، خونه شد بستن تو خونه، حصر خانگیش کردن، گفتن تا از معاویه روایت نگی خونه میرمید بیرون، باید فضائل معاویه بگی. یعنی جرمش چی بود؟
از فضائل امیرالمومنین
گفته بود. حالا میگن چرا بخاری نقل نکرد؟ خب خودش جونش ترسید. چرا مسلم نقل از جونش ترسید؟ حدیث قضی خیلی واضحه، متواتره، قطعیه، یقینی. اتفاقا اونایی که نقل نکردن رو باید متهم کنیم اینا از چرا از جونشون ترسیدن و
که چرا نقل
کردن؟ چرا تقیه کردن؟ و شرایط اینطوری نبوده که کسی میخواد نقل کنه مثل امروز باشه که اگه من فضائل امیرالمومنین بگم بعد از جلسه التماس صابئن میگن میکشن، میکشتن. به خیلی ها بودن گفتن چرا فضیلت از علی، تو مثلا دو سال داری روایت میخونی یه روایت از پیغمبر راجع به فضائل امیرالمومنین نگفتی؟ آقا خیلی بهتان میزنه، ما رو بیابرو میکنه. یا مثلا نوه احمد حنبل میگه که حالا من خیلی روایت زیاده میخوام خلاصه بگم به امام هادی برسم، میگه من تو کتابخونه بابا بزرگم احمد حنبل کتاب دیدم راجع به جنگ جمل و صفین، حقانیت امیرالمومنین، پیروزی امیرالمومنین، شروع کردم به نوشتن. بابا بزرگم گفت جلو دستش بردارید، به اینو کار نداشته باش، تو این محدوده وارد نشید،
اندازه تو نیست،
همون فقه برید روایت فقهی بخونید، به این امور کار نداشته. سال 235 علامه سولی از دنیا رفته. 235 دقیقا دوره امامت امام هادی است. ذهبی از بزرگان اهل سنت میگه که این توی بصره یواشکی قایم شده بود، مرد تو قربت. چرا؟ چون یه روایت درباره علی ابن ابی طالب در فضیلتش نقل کرد، ریختن که بکشنش، مجبور شد قایم بشه و در قربت و گمنامی و گمگوری مرد.
عجیب.
یا مثلا این یکی هم عرض کنم که وارد بحث امام هادی بشیم، از متوکل ببینیم لعنت الله علیه چیکار کرد. یه شخصی به اسم نصر بن علی متوفا 250، یه روایتی داریم از پیغمبر آقای شهیدی، خیلی روایت قشنگیه و بعضی هم نتونستن تحمل کنن به جناب علی ابن جعفر سلام الله علیه جسارت کنن. پیغمبر اکرم دست امام حسن امام حسین گرفته بودیم در مسند احمد، بعد فرمود که من احبنی، هر کس منو دوست بداره، و احب هازین، و امام حسن و امام حسین دوست بداره، و اباهما و پدرشون امیرالمومنین و امهما مادرشون فاطمه زهرا سلام الله علیها کان معی فی درجتی یوم القیامه، با من در درجه من روز قیامت. هرچی گشتن تو این روایت گیری پیدا کنن پیدا نکردن، گفتن علی ابن جعفر مبالغه کرده معاذ الله. بعضی گفتن روایت درسته، اونایی که مخالفن علی ابن جعفر یه فقیه برجسته، فرزند امام صادق، یه آدم بسیار بسیار بزرگوار. خب این روایت که انشاءالله ما جز اینا باشیم،
انشاءالله
محب رسول خدا و فاطمه زهرا امیرالمومنین حسنین علیه السلامیم، انشاءالله با پیغمبر محشور بشیم،
انشاءالله.
این روایت رو این بنده خدا نصر ابن علی جهزمی نقل کرد زمان متوکل. همین، تازه نگفت علی ابن ابی طالب امام است، قدیر، این که فقط
دوست بداره،
دوست بداره. تا این روایت رو خوند ذهبی نقل میکنه. ذهبی آقا در اهل سنت خیلی آدم مهمی، میگه امر المتوکل به ضربهی الف صوت. آقا ببخشید، عذر میخواد محضر شما، زنا کنه کسی صد ضربه شلاق میزن، هزار ضربه شلاق بهش زدن، به چه جرمی، به چه فسادی، به چه فحشایی؟ نقل روایت محبت امیرالمومنین
از پیغمبر،
از پیغمبر، و تازه سندم مشکل نداره، هزار ضربه شلاق. حالا ما ببینیم چقدر کار امام هادی علیه السلام در اون دوره سخت، و الان بریم ببینیم که امام هادی سلام این زیارت قدیریه نورانی بابرکت
تو چه فضایی،
بله تو چه فضایی. البته اینو قبل متوکل امام فرمود، ولی این دوره همین دوره است، دوره خشونت. امام هادی علیه السلام و ائمه دیگه های شریعت اگر نبودن، امروز معاذ الله ممکن بود ما هم جز اون گورخورده‌ای باشیم که به امیال اونجا سارت میکنیم.
قسم مسیر تاریخ تغییر،
مسیر تاریخ تغییر کرده. کاری کردن ائمه ما علیهم صلوات الله که از دل دشمن یخرج الحی من المیت شده. یعنی امام هادی سلام الله علیه میدونید مستجاب الدعوه است. حالا من یه وقتی روایتی رو که وصیت نامه مرحوم سید ابن طاووسی فرزندش هست و خدمت شما عرض میکنم که دارم آوردم و میخوام وقت مدیریت کنم، که به پسرش میگه که اگه گیر کردی به امام زمان نامه بنویس، از امام زمان درخواست کن، با امام زمان صحبت کن، آقا میبینه جوابتو میده. بعد استناد میکنه به که روایتی از امام هادی سلام الله علیه که شیخ کلینی در یک از آثارش که مفقود شده آورده که اومد گفت آقا من اگر حاجت دارم امام هادی عرض کرد میتونم از شما بخوام، فقط از خدا باید بخوام. آقا ائمه ما ارادهشون اراده خداست، عبد محض خدا، از خودشون چیزی ندارن. فرمود که هر وقت حاجتی داری هر رک شفتیک لباتو تکون بده، یعنی حاجتتو بخواه به سرعت جواب میرسه. امام هادی مستجاب و دعوه
لب تر کن،
لب تر کن. همه ائمه مستجاب و دعوه، ولی امام هادی سلام الله علیه جوری مستجاب و دعوه بود که در کتاب کافی هست، من آوردم روایتو نمیخونم، بخش ولادت امام هادی سلام الله علیه در کتاب الحجه کافی روایت شده، حدیث چهارمش میگه متوکل مریض شد، یه جوری درد داشت که میخواستن این دملو تیغ بزنن چرک خارج بشه، جرأت نمیکنه از شدت درد، میترسن بکشتشون. متوکل هم یه آدم خشنیه دیگه هست که مادر متوکل نظر امام هادی کرد، گفت اگر متوکل خوب بشه من 10,000 سکه طلا برای امام هادی میفرستم. ببینید آقا تو این خفقانی که اینطور بزن و بکوب میکنه متوکل، مادرش میفهمه اگر بچه مریض شد اینجا دیگه بزن و بکوب و خشونت نداره، اینجا یه نفر مستجاب الدعوه است، امام هادی سلام الله علیه روحی له الفدا، فرستاد که آقا بچه من مریض، حضرت یه داروی ساده ای داد، مسخره کردن، گفتن این چیه؟ مادرش گفت شما نمیفهمید، او این رو هم داده بهانه است که خدای نکرده در او قلوف نشه که بگن او شافیه دارو خواسته بده، یعنی که یه ذره عسل و باچی قاطی کنید، این که او اذن امام هادی توش مهمه، مادر متوکل داره اینو میگه، دادن و متوکل خوب شد. یه پولی فرستاد برای امام هادی سلام الله علیه، مهرش هم زده بود، ریختن تو خونه حضرت، گفتن پول دارن جمع میکنن برای قیام علیه متوکل، بعد دیدن مهر مادرش روشه، مادرش رو گفت ننه جون قول من آره. تو هم که مریض میشی، تو هم که ناسبی هستی، کرم و محبت امام ببینید، مادر متوکل اگر به امام هادی متوسل بشه این خانواده نه نمیگن. دیدی سر از دق بود امام سجاد، گفت ما قال لا قط الا فی تشهده، جز تشهد که اشهد ان لا اله الا الله، اینا دشمنشونم بگه بچه‌م مریضه،
لا نمیگن
و داروی شفا بخش میدن. کی شناخته اینها رو؟ یه نمونه به شما عرض کنم، الحمدلله سعی کردم بعضیاشو حذف کنم که به این عبارت برسیم. اینی که آقا در دشمنان اهل بیت میبینیم گاهی اعتراف به حق اهل بیت شده، اینجا گرفتاره دیگه، مادر متوکل دیگه باید تمام مسائل سیاسی و دینی رو بذاره کنار، بچهش مریضه اینجا داره میمیره، اینجا مجبور همه چیو کنار بذاره و بره، کمان که مروان گفتن که بعضی وقتا مثلا گریه میکنی برای اهل بیت، پس چیه که اینقدر به امیر المومنین جسارت میکنی؟ گفت لا یستقیم لنا الامر الا بذلک، آقا ما حکومتی که داریم اگر بخوام از علی ابن ابی طالب بگیم تو کد واگذار به اینا بکنیم، مجبوریم فحش بدیم، خودمون میدونیم اینا کیه. گاهی یخرج الحی من المیت داریم، یعنی یه مؤمنی از دل یک خانواده کافری به وجود اومده. یه نمونه برای شما عرض میکنم که یک کسی از قدیر سرایان، قدیریه سرایان، کسانی که اشعار در قدیر سرودن، کی آقا؟ شخصی است به اسم کشاجم.
کشاجم
نمیدونم دیده میشه یا نه،
بفندش کن بده.
بله، این دیوان کشاجم، این کی آقا؟ یکی از نوادگان سندی ابن شاهکه. از نوادگان سندی ابن شاهک امام کاظمو کشتن، نواده او اشعاری در قدیر ولایت و محبت امیرالمومنین سروده که آدم حیرت زده میشه. البته این دیوانی که من آوردم عمدن این چاپ رو آوردم،
چاپ بیروته،
این چاپ بیروت و مصره و چاپ تحریف شده است. میخوام بگم این که میگیم فضائل اهل بیت رو حذف کردن، از بین بردن، این مسیر یه روزه، دو روزه، یه سال، صد ساله نیست. اینی که من خدمت شما بردم، کشاجم یک قصیده 48 بیتی در فضائل امیرالمومنین قدیر حقانیت از زهرا سروده، کی؟ نواده سندی ابن شاهک. این آقایون 32 بیتش رو بردن، من یکی دو بیت از این رو میخونم، بعد دیشب به احترام بینندگانمون من از نسخ خطی این دیوان و از نسخه خطی فاضل احمد پاشاش، از نسخه خطی که در ازهریه مصراب نگهداری میشه، نسخه‌ای که پیشم موجود بود، چهار تا نسخه خطی دیدم که این ابیاتی که میخوام برای شما بگم تو نسخه خطی هست، ولی توی این چاپی نشر دار صادر حذف کردن. چرا اینو آوردم؟ برای اینکه بگم تا امروز هم این تحریفات ادامه داره. حالا چند تا بیتشو میخونم ببینیم نواده سندی ابن شهاب برای امیرالمومنین چی
گفت. اون فضیلت امیرالمومنین تو نسخه خطی هست، ولی تو چاپ امروز هم
چاپ
حتی حذفش میکنن.
توی این چاپ نیست، حداقل در این چاپ دار صادر که خیلی ناشر معروفیه حذفش کرد. دقیقاً 16 بیت از وسطش پشت سر هم درسته، 16 بیت اصلی که اون ماجرا خیلی حساس میشه رو حذف کردن. از بیت 22 16 تا برداشتن رفتن بیت بعدی. اینطور
چه جالب. خب
اینی که در این کتاب هست چاپ شده اینه که میگه فجد دوم خاتم الانبیا یعرف ذاک جمیع الملل، میگه پدرشون این اهل بیت خاتم انبیاست و والدهم سید الاوصیا. خب میدونید وصیت امیرالمومنین وصیه پیغمبر باشه رو خیلی قبول ندارن، نه وصیه که میگه پدرشون امیرالمومنین سید الاوصیا و مؤت الفقیر و مرد البتل، همون کسی که فقیر در خونش بیاد ردش نمی کنه و در کارزار جنگ اگر یه پهلوانی بخواد مقابلش قرار بگیره سرنگون میشه. بعد میگه که سماع ان اضیف الیه الحضیف، آسمان در برابر اینا حزیز و پسته و حلمن تولد و بحرن قرنت الیه الوشل، میگه دریا از کرم اینها قطره است. میگه عرض کنم خدمت شما که کوه ها از حلم اینها متولد شده. اینا هست، اینا چاپ شده. اونی که چاپ نکردن در نسخه خطی هست، در این چاپ هست شده و نوه عرض کنم سندی ابن شاهد گفته و یخرج الحی من المیت اینه، میگه فقط علمو ان یوم القدیر، اینا روز قدیر رو میشناختن. به قدرهمو جر یوم الجمل، کینه و خیانتشون باعث شد جمل درست کرد، میدونستن، آگاهانه بود. بعد میگه عدلتم بها ان امام الهدى، من جا نوشتم بیننده من نگه از کجا میخونه،
بله.
از حاشیه نسخه خطی نوشتم تو چاپی
دیدم، بله
بله. عدلتم بها ان امام الهدى، میگه از امام هدایت دست کشیدید، این کاری که شما کردید که لعنا به خودتون برگردوندید، بیچاره کردید خودتون، خودتون منحرف کردید. بعد میگه یخالفکم فیه نص الکتاب، نص کتاب خدا مخالف شماست، یعنی نص کتاب از امیرالمومنین به عنوان امام هدایت عرض کنم بیان کرده. و ما نص فی ذاک خیر الرسل، پیغمبر در روز قدیر نص بر امامت امیرالمومنین کرده، بی انصاف و بر چی اینو حذفش کردید. بعد میگه نبذتم وصیته بالعرا، وصیت پیغمبر انداختیم پشت سرتون و قلتم علیه الذی لم یقل، به پیغمبر چیزای نسبت دادید که نگفته. بعد یه جمله دیگه هم بگم، میگه ایمن فاطمتن حقها، میگه حق فاطمه زهرا که اولین مبلغ شهید قدیر بود و قصد کردن کسانی که ظلم کردند و دیگه بقیهش هم نمیشه گفت. یعنی این کاری که امام هادی سلام الله علیه کرده. من یه جمله از زیارت قدیریه بخونم
بفهم
که وقت بیشتر از این نگیرم. اگر میخواستم من امروز از عظمت مباحث داخل زیارت قدیری امام هادی بگم خودش خیلی وقت میخواست، ولی چون میدونم یکی از عزیزان زاران از آقای بهشتی مدتی راجع به زیارت قدیری صحبت کردن و احتمالا عزیزان دیگه همونم فردا و روزهای بعد بیان میکنن، من اونا رو نخواستم بگم. ما که دم عید قدیرای شریعت این جمله امام هادی رو عرض میکنم، یه دو سه تا پیشنهاد دارم برای بینندگان.
بله بفرمایید.
امام هادی علیه السلام وقتی میره زیارت امیرالمومنین در روز قدیر مخاطب قرار میده قبر مبارک امیرالمومنین رو و بیان میکنه مولای، ای مولای امام هادی، انت الحجة علی العباد، تو حجت خدا بر بندگانی، والعدة للمعاد، تو همه سرمایه من روز قیامتی،
ای جانم
تو همه دارایی من روز قیامتی. یعنی که شما اول برنامه فرمودید الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین، واقعا تا قیامت ما نمیتونیم شکرشو به جا بیاریم. من خودمو فکر کنم مثلا من چه لیاقتی داشتم ولایت امام امیرالمومنین برای امام هادی سرمایه قیامتشه، من چی بگم؟ ما قدیر در پیش داریم و خیلی فرصت بزرگیه، همه کارامونو میتونیم به نیت قدیر انجام بدیم. این عزیزانی که اردوی جهادی میرن میتونن تقویمشون رو تغییر بدن، سالهای سال انشالله قدیر در تابستانه بله. در ایام تابستان اردوی جهادی برن که ای قضا میدن قضا به حب علا حب به امیر المومنین و علا حب القدیر باشه، اگر خدمتی به شیعیان میکنن در راستای قدیر باشه. اون عزیزانی که شما زحمت کشیدید گفتید که صابخونه ها کمک کنن به عشق امیرالمومنین به شیعیان امیرالمومنین تخفیف بدن به عشق امیرالمومنین اونایی که دارن یکی دو سال به زوجهای جوونی که شیعه امیرالمومنین فرزندانشون شیعه امیرالمومنین خواهند شد خونه بدن
بشه محور سال ما و
محور سالمون ما نگاه کنیم دو تا جوون میخوان ازدواج کنن ندارن، اینا اگر ازدواج کنن اگر فرزنددار بشن اینا شیعیان امیرالمومنینن، کسی نیت کنه علا حب القدیر کمک کنین دو تا هم ازدواج کنن.
اصلا جالب نیست اصلا کلا ورق برمیگرده وقتی این اتفاق میفته.
جهیزیه میخوایم کمک کنیم علا حب القدیر. خانواده ها درسته در این ایام سخته، ما هم حس میکنیم بچه مدرسه‌ای داریم، ولی اگر میخوان فرزنددار بشن بگن میخوایم به محبان و شیعیان امیرالمومنین، یعنی زندگیمون باید بشه ولایت مدارانه. مرد با همسرش خوشرفتاری کنه بگه این ناموس امیرالمومنین و زن بگه این مرد محب امیرالمومنین. اطعام خیلی مهمه، انقدر گفته شده الحمدلله که البته هنوز جا نیفتاده، باید عین شب یلدا که سر چهارراه‌ها وانت هندونه فروشی هست این سبک زندگی مردم اوضاع عوض میشه، باید یا دم سال تحویل بازارا شلوغ میشه، باید کاسبای ما چکاشونو بعد از قدیر بگذارن بگن انقدر مردم خرید میکنن به هم کمک کنن این پایان سال بعد زن بریم به اون سمت که عید الله اکبر رو تجلیل کنیم تکریم کنیم. اگر میتونیم یه وعده غذا بدیم 1,000,000 عرض کنم خدمت شما برابر انگار انبیا رو غذا دادیم، اگر نمیتونیم یک کتاب در فضائل امیرالمومنین یا شناخت امیرالمومنین بخریم وقف در گردش کنیم، این کار رو نمیتونیم نیم ساعت در روز وقت خودم رو وقف کنم بگم نهج البلاغه میخونم به عشق امیرالمومنین. یعنی ببینید آقای شریعتی اگه به من بگن که برای امام حسین طرف خیلی خرج کرده، میگم خیلی برای امام حسین خرج میکنن انشالله عزت قبول کنه، اما امیرالمومنین اجازه نمیده هر کسی براش خرج کنه. اگه من پولمو نمیتونم تو راه امیرالمومنین خرج کنم، وقتمو نمیتونم تو راه امیرالمومنین خرج کنم، بعد ببینم مشکل کجا
یه جای کار میلنگه.
لذا من اگه کسی بفهمم که در راه امیرالمومنین خرج کرده نمیگم احسن، میگم خدا رو شکر که ازت قبول کرده. خدا کمک کنه این چند روز باقی مونده یه کاری بکنیم قدری از با تأثیر امام هادی قدری از قربت قدیر انشالله کم کنیم
انشالله. بهار دلهای ماست قدیر، واقعا تعبیر آقای صالح علای عزیز و نازنینمون قدیر پایتخت دل عاشقه و انشالله هر کسی به اندازه وسع و توان خودش به اندازه همتش بتونه سنگ تمام بگذاره و برای قدیر خرج بکنه. به تعبیر آقای کاشانی از مالش از آبروش از اعتبارش از هر چیزی حتی با یه لبخند یه اتفاق بیفته خلاصه تو زندگی ما و امسال هم این قرار سمت خدایاست اطعام روز قدیر که چقدر ثواب و فضیلت داره این رو به صورت ویژه نسبت به همسایه هامون انشالله ما مقید باشیم و این اتفاق بیفته خبرش هم به ما بدید که خیلی خوشحال میشیم. آقا خیلی ممنون متشکرم ازتون، خدا خیرتون بده که فضای برنامه‌مون رو منور می‌کنید به نام امیر مؤمنان و حالا مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم و از نور قرآن انشالله بهره مند بشیم و چقدر خوب ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند امیر مؤمنان و فرزندشون امام هادی علیهم السلام. خیلی خوب صفحه 136 رو با هم تلاوت می‌کنیم، آیات 69 تا 73 سوره مبارکه انعام انشالله برمی‌گردیم، در بخش دوم هم با احترام همراه شما و در کنار شما خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عیدتون خیلی مبارک باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا
وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لمسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجها آقای کاشانی گفتم که به قول حمید رضای برقی تازه این اول قصه است حکایت باقی است ما همه زنده برانیم که رجعت باقی است رفته ساقی که قدح پر کند و برگردد عرش را قرق تحیر کند و برگردد انشاءالله هممون باشیم در اون روزگاری که بهار ایام و دوران ماست انشاءالله اشاره قرآنی رو آقای کاشانی عزیزمون بفرمایند و قرار این هفته راجع به شخصیت جناب عمار یاسر صحبت بکنیم و قطعا نکته های ناشنیدنی خواهیم شنید
بسم الله الرحمن الرحیم خدا خیر بده به همه شعرهای اهل بیت برادرمون
آقای برقی
عزیز که اگر در دوران معصومین بودن جملاتی راجبشون میگفتن که ما اینها رو تبرک میکردیم
همینطوره.
خدا خیلشون بده و خوش به حالش
که دلمونو گره میزنن به اهل بیت علیهم صلواتون
در صفحه 136 نکات فراوانی است که من یکیشو عرض میکنم همون آیه اول آیه 69 سوره مبارکه انعام بیان می‌فرماید حضرت حق که و ما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء ولکن ذکر لعلهم یتقون دو تا نکته مهم داره این آیه یه جورایی هم به بحث ما میشه ربطش داد این که چون آیه قبل سوره آخر سوره قبل بیان می‌کنن که اگر نگاه کردی کسانی که یخوضون فی آیاتنا اینا جسارت میکنن به آیات الهی مسخره میکنن تخریب میکنن کنایه میزنن اینجا حضرت حق میفرماد که ما علی الذین یتقون من حسابه متقین گناهی به اونا اضافه نمیشه این یعنی چه؟ یعنی غیر متقین چی؟ یعنی اگر یه جایی گروهی نشستن بدگویی میکنن غیبت میکنن آیات خدا رو تمسخر میکنن حرفهای مشرکانه میزنن خلاف دین میگن حق نداری که اینا هم نشینی کنی و غیر متقین اینجا خلاصه با اونا شریک میشن و خیلی دقت کنیم از هر جایی چیزی نشنویم ما این امروز عرض کردیم که فضا به سمتی رفت که اینو دیگه آخر بحثم نگفتم من امروز که یه نفر اومد به براء ابن عازب از اصحاب پیغمبر گفتش که اشهد علی بدرن اینقدر اون فضا رو تخریب کردن که اومد گفت آیا علی تو جنگ بدر حاضر بوده؟ یعنی اینقدر تخریب کردن که امیرالمومنین همه بدر همه اصل پهلوانان مشرکین در بدر و امیرالمومنین کشته، پهلوان درجه یک اصلا بدر در واقع روزیه که روز ظهور عظمت امیرالمومنین، طرف میگه اصلا بوده یا نبوده،
که بعد میگفت حضرت مگه نماز میخونده،
یعنی این که همنشینی با افراد بی تقوا با اهل گناه این معاقبه عقوبت داره، ولی اگر اهل تقوا جای گرفتار شدن حضرت حق میفرماد اینا نه، اینا گناهی ندارن، ولی اینا هم تا جایی که میشه باید تذکر بدن، ولیکن ذکر را بگن لعلهم یتقون، یعنی همون روایت رسول خدا، یا با قدرتتون یا با زبانتون یا با قلبتون باید اعلام بیزاری کنید از دشمنی ها با دشمنان خدا که با اونا حساب نیاییم انشاءالله.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم از شما. و حالا قرار راجع به یکی از شخصیت های نامدار و شناخته شده که مثل ستاره در صدر اسلام میدرخش از اصحاب و یاران با وفای امیر مؤمنان جناب عمار یاسر صحبت بکنی و نقطه های آقای کاشانی رو بشنم که حسن مطلع مباحث این هفته هم انشاءالله.
جناب عمار سلام الله علیه هم فرزند شهیده، هم مادرش شهید شده، هم پدرش شهید شده، هم از اون افرادیه که 90 و چند ساله سخته از دنیا میره. آدم خوبه انقلابیگریش عمرش که دراز میشه سرد نشه،
افت نکنه.
بعضیا مثلا اول انقلاب داغن بعد افت میکنن. اول انقلاب میگفته که آقا مثلا فرض بفرمایید بگردید توی یکی از این کسانی که گرفتن، امروز به عنوان فساد اقتصادی میگن زمان اول جنگ، میگشته میگفته بگردید تو خاک ها ببینید فشنگ نمونده باشه، بعد چند صد میلیارد امروز مثلا اتهام مالی داره.
از اون روز اول
عمار کسی که روز اول پدرش و مادرش شهید شدن، در 90 و چند سالگی فرمانده پیش قراول سپاه امیرالمومنین، یعنی فرمانده گردانی که حمله میکنه، یه پیرمرد 92 ساله است. البته من نمیخوام بگم پیرمردها مسندها رو رها کنن، ولی اگر کسی مثل عماره که هنوز بدن جوانه
و روحیه جوانه
و این قدم بزرگوار و عرض کنم عالمه، نه اینا رو نمیخوایم حذف کنیم. این آقا فرمانده پیش قراول سپاه امیرالمومنین بعضی روزا حمله میکنه و کسیه که وجود عمار در واقع اثبات مظلومیت امیرالمومنین. خیلی من راجع به عمار حرف دارم. روز صفین به امرواز گفت ساکت شو، تو مگر نبودی پیغمبر فرمود من کنت مولاه و فعلیون مولا. یعنی عمار کسیه که وسط جنگ فراموش نمیکنه ما دعوای شخصی نداریم، سر مثلا یه لاستیک ماشین دعوامون نشده، دعوا سر حقانیته. رجس که میخون توی جنگ، همون روایت که از رسول خدا من قبلا روزهای پیش عرض کردم که پیغمبر فرمود بعد از من کسی با شما میجنگه که اثبات کنه تفسیر صحیح قرآن چیه، حق از ناحق چیه، ان منکم من یقاتل علی تأویل القرآن. اما رجسش تو صفین این بود الیوم نضربکم علی تأویله، امروز ما داریم می جنگیم برای اثبات تأویل و تفسیر صحیح قرآن، کما قتلناکم علی تنزیله، همونطور که دیروز با پیغمبر قبلا با پیغمبر برای اثبات نزول قرآن با شما جنگیدی. یعنی رجزش همه وجودش اشاره و پیکان به سمت
امیرالمومنین.
در زیارت قدیریه امام هادی اسم دو سه نفر بیشتر نمیده، یکی عماره که امام هادی قاتل عمارم لند کرده. چرا؟ چون پیغمبر میدونست امیرالمومنین خیلی قریب میشه، ممکنه روایتش رو حذف کنن، فرمود عمار رو گروهی میکشن که اینا ظالمن و به جهنم دعوت میکنن، در حالی که عمار اینها رو به سمت بهشت دعوت میکنه. لذا وقتی عمار شهید شد برای بعضی از سپاه معاویه مثل ذوالکلا روشن شد که حق با امیرالمومنین بوده. یعنی سلام علیه یوم ولده و یوم مات و یوم یبعث و حیا، زندگیش همش اشاره به امیرالمومنین بود، از ابتدای اسلامش جزء کسانی که زود اسلام آورد، پدر و مادر در راه داد، چقدر کتک خورد از مشرکان، کتک خورد و بعضی از خلفایی کم که با امیرالمومنین رقابت داشتن رو کتک زد، در اسلام کتک خورد در راه عشق امیرالمومنین، زد در اوائل اسلام در راه عشق به پیغمبر، در پیر مردیش اومد جنگید، قتلش هم علامتی بر حقانیت حضرت امیر بود و این مظلومیته که ابن حجر عسقلانی میگه قتل عمار فضیلت علی ابن ابی طالبه چون همه فهمیدن حق با امیرالمومنین، اونه که شک داشتن. و ببینید چقدر امیرالمومنین مظلومه که پیغمبر اکرم باید بفرماد این سرباز تو جبهه حقه، اگر اینو بکشن اونا
قاتلن و فرمانده رو باید ثابت بکنه،
ملاک بشه در واقع. ببینید به پیغمبر چقدر تدبیر کرده. اینو به این جا درس کردم که ما بحثمون تو این یکی دو هفته تدبیر رسول خداست که امیرالمومنین شناخته بشه. فقط از امیرالمومنین بیان نمی‌کنه پیغمبر اکرم، هر کسی که امیرالمومنین رو خوب معرفی کنه که مردم حقو بشناسن، او مورد تایید رسول خداست.
بسیار خوب، خیلی خوب. یه وقتایی ما فکر می‌کنیم ما جای کاشانی این که بگیم اشهد ان محمد رسول الله و اشهد ان علی ولی الله به همین سادگیه. یعنی وقتی سرگذشت یاران با وفای اهل بیت رو میخونیم، احساس میکنیم که واقعا چقدر ما ها عقبیم و اساسا هیچ کاری نکردیم. از زبان بریده ابن سکیت باید پرسید، از دستای بریده عمار، از پیکر بیجان هزاران علوی که در کوچه پس کوچه ها در دیواره چاه ها همینجوری اندود چاه ها شدند. و به نظرم احساس میکنم یه کاری باید بکنیم و یه اتفاقی باید بیفته و انشالله این اتفاق بیفته. خیلی خوب، ما دو سه دقیقه فرصت داریم، اگر نکته‌ای به نظرتون میرسه برای حسن ختام جلسه امروز بفرمایید و انشالله خدا حفظ میکنم.
این دو سه دقیقه رو میخواستم بگم، احساس کنم شاید فرصت نشه عرض کردم. این زیارت قدیریه یک گنجینه عظیم از یک جهتی. ببینید ما بعضی از دعاها و زیارت‌هامون تعلیمیه، بعضیا تعلیمی نیست، خود امام انجام داد. صحیفه سجادی احتمال زیاد بیشترش تعلیمیه، ولی مناجات شعبانی تعلیمی نیست. یعنی ببینید به ما بگن که آقای بهجت در خصوصی حالش عوض می شده چی به خدا می گفته، خیلی برای ما جذاب. من که حاضر مرچی دارم بدم ببینم چی می فرموده، چی دریافت می کرد. حالا ما بگن که رفته امام زمان و یه نفر دیده چیزایی به حضرت گفته، حضرت هم یه چیزایی پاسخ داده، این چقدر برای ما قیمت داره. بعد ما بگن بین امام زمان و خدا یه حرفایی رد و بدل شد، بین امیرالمومنین و خدا،
بین همش راز
مناجات شعبانی از این دسته.
بله.
که رایگان مفت و مجانی به ما گفتن اینا چیزی که ما در بهترین حالات عبادتون به خدا اینا رو بیان میکنم،
نزدیکترین حالات.
زیارت قدیری از این جهت چقدر کریمن. یه شاعر آقا شعر خوب بگه به هر کسی نمیگه، به هر مدعی نمیگه بخونه، این خرابش میکنه، باید خیلی حاذق باشه. اینقدر مفت و مجانی امام هادی علیه السلام در قبل از 20 سالگی تشریف برده بودن، وقتی مجبورشون میکنن از مدینه تشریف ببرن عراق که برن، خلاصه اونجا روز قدیر میرن زیارت قبر مبارک امیرالمومنین. اگر امام عسکری نبود اصلا هیچکی با خبر نمیشد. یعنی زیارت خصوصی امام هادی با امیرالمومنین، یعنی امام هادی بدون اینکه بخواد مبالغه کنه میره با امیرالمومنین صحبت میکنه. یعنی از اون گنجینه های ارتباط امام هادی با امیرالمومنینه. امام هادی به عنوان یه شیعه امیرالمومنین حرفا رو زده،
عجیبه.
و این خیلی مهمه که ما ببینیم ما که باید تصدیق امام هادی بکنیم چی باید بگیم. اونجا شما میبینید امام هادی به امیرالمومنین عرض میکنه اشهد و انک المعنی و به قول العزیز الرحیم و ان هذا صراطی مستقیم. شهادت میدم معنای اینی که خدا فرمود این صراط مستقیم تو هستی، تو صراط مستقیمی، تو دین قویم خدایی. و وقتی امیرالمومنین دین قویم خدا باشه، شک در امیرالمومنین که شک در دین. لذا حضرت هادی بیان میکنن اشهد و ان من شاک فیک ما آمنه به رسول الامین، کسی که در تو شک کرد اصلا به رسول هم ایمان نیاورده.
انشالله با این زیارت قدیری امام هادی اونسمون بیشتر بشه، مخصوصا این ایامی که داره منتهی میشه به قدیر، و انشالله بر همه تون مبارک و مهنا باشه. خیلی ممنون، متشکرم از اتون آقای کاشانی، سپاسگزارم. انشالله فردا هم به حضور جای بهشت خدمتون میرسیم. تا روز بزرگ عید قدیر فقط 3 روز فرصت باقی، بهترین ها نصیبتون زیر سایه خداوند متعال در پناه اهل بیت باشید. خدا حافظ تا فردا. ممنونم ازتون، سلام.
بحكمت والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجر الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى اللهم وال من والى وعاد من عاد وانصر من نصر واخذل من خذل ولعن من نسب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك